أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل سيما بقية الله في الأرزين أجل الله تعالى فرجه الشريف ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. خب من یک تتمه تفسیری نسبت به اون بحث جلسه قبل عرض بکنم بعد ادامه بحث. جلسه پیش گفتیم شهید مطهری در سیر بحث فرمودند که اول بحث جبر و اختیار شروع شد، مطرح شد، از بحث جبر و اختیار عدل الهی متولد شد، از بحث عدل الهی حسن قبح عقلی متولد شد، از حسن قبح عقلی بحث معلل بودن افعال به اغراض. و گفتیم که ما حالا اون بحث جبر و اختیار و عدل و کاری نداریم، اما این مقدارش رو کار داریم که بله از بحث حسن و قبح بحث معلل بودن افعال به اغراض شد، مطرح شد و اصلا این بحث یکی از مصادیق اون بحث حسن و قبح بود. منتها حالا من یه بار دیگه عبارت های ایشون رو نگاه کردم، به نظرم رسید که راجع به عدلم این مسئله درسته و ما باید به اصطلاح این دو زوج رو در واقع در نظر بگیریم. یعنی در واقع اگه حسن و قبح به تنهایی کافی نیست برای اینکه ما بگیم افعال معلله، چون حسن و قبح عقلی میگه بعضی افعال حسنن بعضی افعال نه، در واقع که همه افعال حسن و قبح دارن، اما عقل ما بعضی از این موارد حسن و قبح رو میفهمه، عقلم بعضیش هم نمیفهمه. اما عدل که میاد میگه که تنزیه الباری عن فعل القبیح، یعنی عدل که معنای عدل اصلا یعنی همین، طبق اصطلاح متکلمین، البته طبق اصطلاح متکلمین عدل یعنی تنزیه الباری عن فعل القبیح. بنابراین با اثبات عدلی که اثبات میشه خداوند اون فهرست کارهای قبیح رو انجام نمیده و همه کارهای خدا از این فهرست حسنه، و الا بدون بحث عدل ما نمیتونیم وارد بحث معلل بودن افعال به اغراض بشیم. اگه اثبات بشه که افعال فی حد ذات خوب و بد دارن و خدا هم همه کارهاش خوبه، اون وقت این مسئله مطرح میشه که اگر فعلی خدا انجام بده بدون غرض، یعنی فعل عبثی انجام بده یا غرضی داشته باشه که غرضش غرض خلاف عقله، یعنی غرض قبیحه، مثلا اذیت کردن دیگران، آزار دادن دیگران، نمیدونم کسی گناه نکرده مجازاتش کنه، در این صورت فعل قبیحه و طبق عدل خدا فعل قبیح انجام نمیده. یعنی این دوتا با هم، یعنی در واقع هم بحث حسن و قبح عقلی، هم یعنی در واقع بر اساس حسن و قبح عقلی عدل اثبات مده. ما عدل رو جز قواعد نیاوردیم. چرا؟ چون گفتیم عدل خودش یه آموزه است، یه اعتقاده، عدل زیربناهاشو داریم بحث میکنیم.
عدل عنوان کلی
ایمان، نه نه نه، ببینید اینا
کلامی در
زیل قسمت عدل الهی، بله درسته، یعنی در واقع این دوتا رو اگه ما قبول بکنیم تازه نوبت میرسه به بحث معلل بودن، یعنی اثبات میشه معلل بودن افعال به اغراض. درسته، زیر مجموعه عدله، یعنی همینو دارم عرض میکنم. یعنی حسن، ببینید بدون حسن و قبح که ما عدل اصلا نمیتونیم مطرح کنیم، چون عدل یعنی خدا کارهاش قبیح نیست، پس باید یه حسن و قبحی باشه که بتونیم بحث عدل رو مطرح بکنیم. خب پس بر اساس حسن و قبح بحث عدل رو مطرح میکنیم، بعد بر اساس حسن و قبح و عدل رو هم هر دو بحث معلل بودن افعال به اغراض مطرح میشه. بنابراین ما جلسه پیش گفتیم ما بحث عدل کار نداریم، حسن و قبح مقدمه بحث معلل بودن افعال به اغراضه. الان عرض میکنم نه، عدلم دوتا با هم، یعنی منطقا اول با حسن و قبح قبول بکنیم، بر اساس حسن و قبح عدل قبول کنیم، اون وقت بر اساس این دوتا فعل عبث یعنی بدون غرض عقلی عقلایی، بدون غرض عقلی یا اصلا بدون کلن غرض قبیحه و طبق عدل هم که خدا کار قبیح نمی کنه.
آجا این مصداقی از مصادیق عدل میشه دیگه.
بله دیگه. و حسن و خوب.
نه از مصادیق عدل میشه.
بله عدل و میشه. خود عدلم از مصادیق حسن، یعنی خود عدلم مبادیش یکیش حسن و خوب.
خب بس اینه که چرا ما اینو به عنوان قاعده تلقی میکنیم؟
کدوم رو؟
همین معلل بودن اقرار. ما میگیم خداوند عادله، حالا یکی از مصادیق عدل اینه که خدا فعل بدون غرض انجام نمیده.
خب ما تفاوت قاعده و آموزه رو این دونستیم. آموزه یعنی اون اعتقاداتی که عرض به خدمت شما هر مسلمانی با اون به اون معتقد باشه، یعنی مثلا اصول دین عرض به خدمت شما. اما معلل بودن افعال به عقل
ایمان دخیله.
آره یعنی جز فهرست عقاید آموزه هاست. معلل بودن افعال به اغراض رو جز آموزه ها، البته تفکیک کلن چند تا بحث از هم دشواره، ما اینو هم اول قواعد گفتیم. یکی بحث های مبانی که بهش میگیم لطیف الکلام، یکی بحث های قواعد، یکی هم بحث های آموزه ها. اینا خیلی رفته داخل هم، یعنی عرض به خدمت شما که الان خود حسن و قب، خود حسن و قب هم تو ذهن عدل مطرح میکنند این متکلمان. اما قدما نه، که در کتاب های قدما حسن و قب ها تو چیز بحث میکنند، تو لطیف الکلام بحث میکنند. اقسام فعل مباشر و متولد و اینا، اینو توی لطیف الکلام بحث میکنند کتاب های قدیمی تر، اما توی این کتاب های بعد از خواجه توی عدل مطرح میکنند. یه خورده سخت این لطیف و قواعد و آموزه ها، این ستا رو از هم جدا کردن، یعنی آدم گاهی چیز میشه. ولی حالا ما به ارتکاز، معلل بودن افعال به اغراض یک مبنای عقلیه که اون آموزه های دینی در واقع رو اون چیزن متمرکزن. خود عدل هم واقعا یه قاعده است، اما چون ما اصول دین یکیش عدله، یعنی جزء آموزه هاست، عدل رو نیاوردیم به عنوان قاعده. و الا در واقع عدل هم یه قاعده است، یعنی این که زیربنای تعدادی از اعتقاداته. لذا ما قبول داریم این تمایزی خود دشواره، اما به هر حال الان ممکنه یه روزی هم عدل هم بحث بکنیم عرض خدمت شما. ولی ما عدل رو به عنوان یکی از آموزه ها بحث میکنیم، زیربناش حسن و قبحه. منتها حسن و قبح به زمیمه عدل هر دو با هم، یعنی بدون یکیش بذاریم کنار معلل بودن در نمیاد. معلل بودن منتها معلل بودن جزء واقعا فهرست عقاید حساب نمیشه، ارتکازن و عرفن حساب نمی. گرچه گفتیم در قرآن اشارات به حسن و قبح هم اشاراتی هست، ما به اصله هم اصلا تمام این قواعد یکی از دلایلش نقلیه، دلایل عقلی نقلی. ما چقدر الان برای همین منطقه ما در اصله و لطف نفیشو آوردیم، آقایون اثباتشو میارن از قرآن و روایت. به هر حال استناد شده، اما به عنوان واقعا یکی از اون اعتقاداتی که مسلمان ها باید بهش اعتقاد مطرح نیست، به معنی قاعده عقلیه و عقلی هم هست، یعنی در واقع قاعده عقلیه. لذا بله قبول دارم، یعنی اینا رو تفکیک کردن خیلی چیز نیست، اما به هر حال این به عنوان قاعده مطرح میشه. میخواستم اینو عرض بکنم، فرمایش ایشون این بود سه تا مقدمه داره، میخواستم اینو بگم. منطقا این دوتا مقدمه است، ما گفتیم یکیشو میگفت جلسه پیش، گفتیم بر اساس حسن و قبحی که معلل بودن من درست اون حرف، ولی حالا عرض میکنم که به اضافه عدل، چون جلسه پیش گفتم با عدل و جبر و اختیار ما کاری نداریم، الان عرض میکنم که نه، عدلم واقعا باید لحاظ بشه و اون واقعا دوتا برایندش میشه قاعده معلل بودن افعال به اخلاص. اما راجع به جبر و اختیار، جبر و اختیار یه بحث منطقی داریم در موردش، یه بحث زمانی داریم، یعنی بیه تقدم، گاهی تقدم میگیم تقدم زمانی، یک وقت میگیم تقدم منطقی. از لحاظ منطقی جبر و اختیار هم مثل معلل بودن افعال به اغرازه، یعنی از لحاظ منطقی شما باید اول قائل به حسن و قبح عقلی باشید، ثانیا قائل باشید که خدا عادله، بعد میگیم آقا نظریه جبر، ما از موضع عدلیه داریم صحبت میکنیم، ما نه از موضع اشاعره، از موضع عدلی. بر اساس این دوتا میگیم آقا جبر ظلمه. چرا؟ به دو دلیل. یکی به این دلیل که اگه خدا ما رو مجبور بکنه و بعد ما رو عقاب بکنه که خواهد کرد، اگه نظریه جبر درست باشه، یعنی ما رو مجبور کرده خدا بعدش هم یه عده‌ای رو در روز قیامت عقاب بکنه، این ظلمه، این تعدیه به حق، ظلمه و خدا ظلم انجام نمیده، کار قبیح انجام نمیده. یعنی بر اساس حسن و قبح عقلی که واقعا افعال خوب و بد دارن، حسن و قبیح دارن، ظلم و عدل دارن و خدا کار قبیح نمی کنه و ظلم انجام نمیده، عادله، نتیجه میگیریم که جبر درست نیست. پس منطقا جبرم مثل قاعده معلل بودن افعال به اغرازه، یعنی منطقا بعد از به اصطلاح اون چیز حسن و قوه و عدل مطرح میشه منطقا. بنابراین اگه منظور شهید مطهری اینه که این ستا منطقا مقدمه، نه اینجوری نیست، اون دوتا منطقا مقدمه. اتفاقا جبر و اختیار که ایشون میگه اول، این سوم یا چهارمه، حالا سوم چهارم، یعنی بعد از عدل و حسن و قبحه، یعنی اول حسن و قبحه، دوم عدله، بعد بقیه قواعده. زمان رو میگه اگر منظورشون بله، اگه منظور، پس اگر منطقی منظور باشه که اشکال دارین، اما اگر منظورشون زمانی باشه که ظاهرا هم زمانیه، یعنی داره میگه که از لحاظ زمانی اینجوری بود که اول درگیری، ایشون میگه که دومی ظاهرا، اینجا البته نمیگه، اینجا از جبر اختیار شروع میکنه، تو علوم اسلامی فکر میکنم میگه که دومی، میگه اولی بحث ایمان و کفر بود تو این کتاب آشنایی با کلام، که حالا ما گفتیم نه اینجوری نیست، اولین امامت بود، چون اولین نزاع در روز شهادت پیامبر یا وفات و اولین نزاع امامت بود که امت رو به دو دسته تقسیم کرد، ایمان و کفر تو جنگ صفین بود، ما دومی بله اون بود، سومی حالا ممکنه جبر اختیار باشه. از نظر زمانی ما نمیدونیم، نیاز بررسی تاریخی داره، حالا هم حکم صادر نمی کنیم، ممکنه همینجوری باشه، به احتمال زیاد هم همینجوری بوده، ولی فعلا حکم قاطع صادر، چون موضوع بحث ما الان این نیست که ببینیم از نظر تاریخی جبر و اختیار مثلا در چه زمانی هستن، بحث ما الان جبر و اختیار نیست. لذا اگه بحث تاریخی باشه خب میشه قبول کرد، باید بررسی بشه، اما اگر منظور که ظاهرا هم همین بحث تاریخیه بحث ایشون، اما اگه منطقی باشه نه، حسن و قبح و عدل مقدم منطقا بر همه این مباحث دیگه، بعد از ایناست در واقع تمام این مباحث، بعد قاعده لطف، قاعده اصله، همش بعد از اون دوتاست، یعنی در واقع ما داریم همش داریم تعیین مصداق میکنیم که اینا مصداق عدل و خدا باید انجام بده و ترکش مصداق ظلم، لطف، اصله، معلل بودن به اغراض یا نه. بنابراین نه، منطقا جبر و اختیار مقدم نیست، منطقا مؤخر، رتبهش مثل رتبه معلل بودن افعال به اغرازه، اما زمانا میتونه، چون من زمان غیر از منطقه. الان شما مثلا خیلی جالب، نمیخوام وارد مثال که بگم، ممکن تو مثلا مناقش نداره، نه هم منطقا نداره نداره، ولی ممکنه اینجوری که ایشون میگه اول این بحث مطرح شده باشه، بر اساس این بحث یه عده‌ای بگن که خب این عرض به خدمت شما، اگه خدا رو ما رو مجبور بکنه این مثلا خلاف عدله، بحث عدل توجه بشه، خب عدله بر چه اساس عدل، راجع به عدل میتونیم صحبت کنیم بر اساس حسن و قبح، ممکنه از لحاظ زمانی، یعنی این ترتب منطقی همیشه در زمان اونجوری اتفاق نمیفته، مثلا اینجوری نبوده که اول منطق درست بشه بعد فلسفه، اول فلسفه بوده، از قرن ششم بوده تا قرن چهارم، حالا چه قرن چهارم ارسطو اومده یه منطقی درست کرده، در حالی که اول باید منطق خوند بعد فلسفه، چون تو فلسفه ما میخوایم استدلال کنیم، استدلال بر اساس یه قواعدی که تو منطق بیان میشه، ولی نه، یه عده‌ای رفتن تفکر کردن، استدلال کردن، حالا بعد نشستیم اینا به اصطلاح ببینیم که این استدلالایی که میکنن منطقش چیه، ولی خب منطقا منطق جلوتره مثلا. لذا همیشه اینجوری نیست که اون ترتب زمانی و ترتب منطقی یکی باشه. اینو خواستم، یه تفسیری بود بر جلسه قبل. بنابراین فرمایش ایشون اگه از لحاظ منطقی باشه، اون دوتا رو ما قبول داریم، منطقی که زمانی هم ظاهرا همین جوری بوده. اما راجع به جبر و اختیار اگه زمانی باشه مشکلی نیست، اما اگه منطقی باشه نه، جبر و اختیار بعد از اون، یعنی در رتبه یه چیزه.
کسی که برای اختیار بره شهوده
ببینید، تو تاریخ کلام اینجوری نبوده. توی به اصطلاح چیز وقتی اصلا شما استدلالای طرف نگاه کنید، اون من حافظه ندارم، اون یک عالم معتزلی که الان نمیدونم ابو علی بوده کی بوده، با یک عالم مثلا اشعری مواجه شدن با هم، اون چی گفت؟ این گفت که سبحان الذی مثلا تنزه عن الفحشاء والمنکر، همچی تعبیر گفت. حالا دو تا عالم، اون یکی جواب داد که سبحان الذی لا یجری فی ملک الا ما شاء، مثلا همچی تعبیری. یعنی بحث این بوده که اونا اصلا استدلالشون بر جبر چی بود؟ اهل حدیث استدلال عقلی نمی کردن، که می گفتن قضا قدر خدا، قضا قدر میگه که باید هرچی. هم احمد ابن حنبل در اون رسالهش استدلال به قضا قدر میکنه، میگه اگه یه کسی بگه من اختیار دارم، خدا یه قضا قدری کرده، من خلاف این خدا مغلوب میشه، این خلاف قضا قدر الهیست که همه چی طبق قضا قدر بود بشه. از اون ورم اونا چی استدلال میکنن؟ عدلیه، میگفتن که اگه خدا ما رو مجبور بکنه این ظلمه، از دو جهت ظلمه، یکی این که خدا منو مجبور کرده، من اختیاری نداشتم، بعد منو محاکمه میکنه، عقاب میکنه، این ظلمه، من نکردم، خودش انجام داده. دوم هم اینه که خدا کارهای زشت منو داره انجام میده طبق جبر، اصلا عقابم نکنه، اصلا عقابم نکنه، فرض روز قیامت همه برن بهشت از دم. بله؟
میام کارگردان.
بله، همه برن بهشت، بعد ختم به خیر بشن همه برن به فرض. بازم اشکال اینه که خدا داره کارهای زشت ما رو، یعنی ما دروغ میگیم، در واقع خدا داره دروغ میگه، چون جبر دیگه، خدا ایجاد میکنه و از دو و خدا عادله، یعنی منزه از فعل قبیحه، در حالی که طبق جبر خدا فاعل افعال قبیحه ماست. خب عرض به خدمت شما که کجا رفت این فاعل ما؟ پیدا کردید؟ خازی عبدالجبار مناظر و اسفراینی، ابو اسحاق اسفراینی با قاضی عبدالجبار به هم رسیدن. این چی گفت؟ گفت که
سبحان الذی تنزه عن الفحشاء، اونم گفت سبحان الذی
لا یجری فی ملک الا ما یشاء،
سبحان من لا یجری فی ملک الا ما یشاء.
یعنی هر دو استناد میکنم به نقل و
استدلال متکلمی مبتنی بر.
بله ببینید، ببینید توی البته متکلمین هم توی این کتابای بعدی توی این چیزا ما میبینیم که استدلال اصلی اختیاره، وجدانه، بدیهی بودن اختیاره، اولین دلیل خواجه اینه که ضروره، از ضروره قاضیتون میدونم چی، بعدن اون استدلالات دیگر رو معمولا میارن، این هست. ولی خب به هر حال بحث از اینجا شروع شده که اونا به قضا قدر تمسک میکنن، اینا به عدل. اونا میگفتن ما اهل توحیدیم، یعنی توحید افعالی، لا فاعل الا الله. اینا میگفتن ما اهل توحید ول عدلیم، که اینجا بحث عدل، اونا اینجا امامی عدلیه به عدل تمسک میکردن، میگفتن جبر خلاف عدله، اونا میگفتن اختیار خلاف توحیده، توحید افعالی. بعد و اینا عدلیه، توحیدشون توحید صفاتی بود، منظورشون از توحید یعنی که خدا صفات زائد بر ذات نداره که تعدد در ذات پیش میاد، توحید ذاتی هم که همه قبول داشتن، نفی شریک، کسی اختلاف نداشت. بله همیشه همین جوریه، همیشه ترتب منطقی و تاریخی یکی نیست، منطبق 100% بر هم نیست، گاهی هست گاهی نیست.
فهمیدم آخه من فهمیدم که منظورتون ترتب تاریخی نیست، ترتب منطقی
ملاکه. خود ترتیب منطقی هم
در بحث جبر و اختیار نه، عرض کردم ایشون شهید متحری دوتا احتمال دادیم، گفتیم اگر ترتب منطقی رو میگن نه، ترتب منطقی نداره جبر و اختیار نسبت معلل بودن افعال به اغراض، بلکه هر دو مترتب بر دوتا بحثن، بحث عدل و حسن و خوب.
این منطقا همین مترتب نیستن دیگه، این منطقنش اگه صرف
با جبر و اختیار چرا دیگه؟
اختیار مترتب بر این مباحث نیست، اون مباحثی که در طی تاریخ مطرح شده مترتب بر عدل.
خب منطقا بله، به هر حال منطقا که ما میگیم درسته، یه کسی میتونه بگه که من میگم اختیار دارم، علم حضوری دارم، اصلا به هیچ کدوم از اینا مترتب نیست، اصلا هیچ کدوم، به هیچ کدوم از این، نه اونا بر اینا مترتبه نه اونا بر این، واقعا هم همینجوریه. یعنی شما میتونید جبر و اختیار رو مطرح کنید به گونه ای که نه حسن و غب، نه عدل، نه هیچ کدوم از اینا ربطی نداشته باشه، نه این بر اونا مترتب باشه نه اون بر اینا، ولی در واقعیت این استدلال ها درسته. نه به این تاریخ که ما میگیم منظورمون که کدوم بس اول مطرح شد، منظورم اینه. آره بله، منطقی که ما میگیم بر اساس اون استدلال هایی که شد، بر اساس اون استدلال ها در واقع، یعنی به استدلال به عدل میکردن طرفداران اختیار، استدلال به عدل میکردن طرفداران به جبر، استدلال به مثلا توحید افعالی و قضا قدر میکردن، لذا عدل مقدم بود. ما داریم عدلی رو الان میگیم، الان داریم سیر، چون اونا که اصلا قبول نداشتن این قاعده معلل بودن، ما داریم سیر تاریخی به اصطلاح چیز رو داریم بحث میکنیم، عدلیه رو داریم بحث میکنیم. خب بنابراین فرمایش شهید مطهری از این جهت که عدل و حسن و غب مقدمه بود، هم منطقا هم زمانا، این درسته. جبر و اختیار زمانا میتونه مقدمه باشه، اما منطقا بر اساس اون استدلال ها خودش مبتنیه بر عدله، و استدلال میکردن طرفداران اختیار به عدل. حالا شما میفرمایید میتونستن هم استدلال نکنن، به علم حضوری استدلال بکنن، چنانکه جبریه ها میتونستن به ضرورت علیت استدلال بکنن مثل فلاسفه، کاری به قضا قدر نداشته باشن. بله ولی اون بحثا نبود، این بحثا جبر علی دیگه، علی نه جبر چیز،
جبر
فلسفی. بله این کتابو بخونید شما. خب لذا من این عدل الهی رو اضافه کردم اینجا، توجه خوبی بود که شهید متحری داد، ولی جبر و اختیار نه، اونو ما به عنوان مقدمه بحث چیز نه، ولی میتونه زمانا اون جلوتر باشه، یعنی با توجه به جبر و اختیار ما به عدل توجه کرده باشیم، به حسن و قبط، این میتونه درست باشه. اما توی این بحث معلل بودن به اغراض نه، ما نقشی از جبر و اختیار نمیبینیم در قاعده معلل بودن افعال به اغراض. اما اون دوتا چرا؟ اصلا بدون اون دو نمیتونه مدر، لذا اونایی که اون دوتا رو قبول ندارن بل اجماع این قبول ندارن، اونایی هم که اون دوتا رو قبول دارن بل اجماع این قبول دارن، برخلاف قاعده لطف اصلا که اختلافیه. معلل بودن هر کس حسن و قبط و عدل رو قبول داشته باشه، اینم قبول دارن، چون منطقا مبتنیه بر اونه، چون شما اگر حسن و قبط نباشه اصلا جایی اصلا این بحثا نمیمونه که فعل خدا اصلا جایی باید و نباید نمیاد، اصلا ما اینجا تو این قاعده داریم میگیم خدا باید این کارو بکنه نباید، خب این باید نباید یعنی حسن و قبط قبول کردیم، از اون ورم با عدل رو قبول کنیم که خدا کار قبیح نمیکنه، یعنی افعال خوب و بد دارن، باید نباید دارن، و خدا هم خوبا رو انجام میده، بدون این اصلا نمیتونیم وارد این بحث بشیم، حتی اگر کسی هم نگه پیشفرض ضروریش اینه. خب بعد عبارت چند تا عبارت، یکی دو تا زارن عبارت، دو تا عبارت از اشعری آوردیم و گفتیم که ظاهرا اجماع دارن، معتزله اجماع داشتن در این بحث. یک گفتم یه عبارتی داشت که عباد یا عباد رو استثناء کرده، اونم گفتم که اون علت به اون معنا نیست، اون معنای دیگه است. این از این عرض کردیم، بحث ما رسید به اینجا. خب بر اساس این حالا گزارش این شد که همه معتزله داریم گزارش طرح مسئله رو میگیم. همه معتزله در واقع معتقدند که چیز نیست، در واقع افعال خدا معلل به اغراضه. خب یه عبارت گزارشی دیگه از شهرستانی نقل بکنیم، ایشون هم تعبیرش اینه که اتفاق نظر هست، عبارت رو بینید واتفقوا، واتفقوا یعنی معتزله، الا ان الله تعالی لا یفعل الا الصلاح والخیر، اتفاق نظر دارن که خدا انجام نمیدهد مگر صلاح خیر، یعنی فعلی که غرضش خیره، صلاحه، و یجب من حیث الحکمه رعایت و مصالح العباد، حکمت یعنی اون فعل غرضدار، هدفدار. لا عبارت های بعدی صریح داره، این رعایت مصالح یعنی غرض خدا، اون غرضی که فعل خدا رو حکیمانه میکنه چیه؟ رعایت مصالح. اما الاصلح و لطف فی وجوبه اندهم خلاف، یعنی حالا اینجوری بگیم از این عبارت سه تا نکته به دست میاد. یکی این که متکلمان معتزلی در این که خداوند جز صلاح و خیر انجام نمیده اتفاق نظر داشت. دوم این که این مصلحت و منفعت به بندگان برمیگرده، مصالح العباد بندگان برمیگرده، نه به فاعل، نه به خدا. سوم هم اینه که چهار پنج تا بیشتر شد انگار، بیشتر نکاتی بشه. سوم این که رعایت مصلحت بندگان که همون غرضه از جهت حکمته، من حیث الحکمه، از جهت حکمت واجبه، یعنی خدا که غیر حکیم نیست، کار عبث نمی کنه، نباید بکنه چون حکیمه و نباید بکنه، یعنی منشأ این وجوب حکمته. حکمت هم یعنی خدا کار سفیهانه نمی کنه بدون غرض و با یک غرض عقلی در واقع کار را انجام، مطابق حسن و قبح داره انجام میده. این هم یکی از مشترکات. نکته چهارم اینه که با وجود این سه تا اشتراک، یعنی غرض هست، غرضم به فاعل بر نمیگرده، به مخلوقات بر میگرده، اونم مصالح اوناست، اینا اتفاق نظر دارن، اختلافشون در اینه که گستره این صلاح چقدره. آیا صلاح باید بیشترین صلاح ممکن باشه که اصلحه یا نه؟ فل جمله صلاح باشه کافیه. بله، پنجمین نکته هم اینه که طرح قاعده اصلح نتیجه در واقع قاعده اینو ما تو بحث اصلح و لطف یادم یه اشاره به نظرم کردیم که اینجا در واقع این صریح‌تر این مطلب رو مطرح میکنیم، و اونه که قاعده اصلح نتیجه معلل بودن، قاعده معلل بودن افعال به اغراضه، یعنی منطقا اول حسن و قبح و عدل، ظاهرا تاریخی همین، بعد اینکه افعال باید غرض داشته باشه چون عبث خلاف حکمت قبیحه، بعد بس پیش اومد که آیا این غرض که به بندگانم برمیگرده آیا اصلح هست یا نه. اصلح نیست، لطفا اصلح، اول اصلح مطرح شد، یعنی شما اصلح کی مطرح میشه؟ برای تعیین مصداق غرض، که آیا غرض صلاح یا اصلح. صلاح همه قبول داشتن، اصلح اختلاف کردن. بعدش هم اصلح به معنای عام بود، بعد اومد تفکیک شد، اصلح در دنیا و معنویات و دینی، دینی شد لطف. یعنی قاعده اصلح و قاعده لطف مترتبه زمانن و منطقن بر این، چون میگه اونجا اتفاق داشتن بر حیث حکمت، از حیث حکمت، یعنی حکمت یعنی غرض داشته باشه، که صلاح برای خدا بر نمیگره به بندگان، اونم صلاح. اختلاف چی بود؟ در بیشتر از این بود که آیا این صلاح باید اصلح هم هست، اصلح هم لازمه، یا صلاح کافیه. یعنی اصلح بعد از این پیش اومد، اصلش اونجا اجماع داشتن، حالا بعد اصلح مطرح شد.
تعهد تاریخی رو از این عبارت استنباط کردیم؟
بله دیگه، که اتفاق داشتند و اختلاف. نه، رتبتن هم همینه، رتبتن هم چون شما تا نگید فعل غرض داره نوبت نمیرسه که بگی غرضش اصلحه و لطفه.
منظورم که اشعری شاید منظورش رتبی باشه و بحثش بحثه تاریخیش نباشه.
ظاهرن تاریخی هم همینجوری قاعدت هم باید باشه، یعنی اجمالا اینا غرض رو قبول داشت، تا یه حدی همه قبول داشتن، اون بیشتره، خب اون بیشتره باید بعدا مطرح شده باشه دیگه، نه اینکه اول اون بیشتر مطرح بشه بعد این کمتر مطرح بشه، یعنی اول باید اصل غرض مطرح شده باشه، یه حدی همه قبول داشته باشن، حالا بیشترشو بحث بکنن، نه اینکه اول بیشتره رو بحث بکنن بعد تازه بفهمن یه مشترکی با هم دارن. اصلا اصل غرضه هست.
ممکنه که همشون چون صلاح رو قبول داشتن اصلا بحث رو نکردن، بحثشون رفت سر اصل اول، بعدن یه عده پیدا شدن از جمله اشاعره و دیگران که اینا اومدن معلل بودن و انکار کردن، اینجا بوده که بحث در گرفته بین معتزله و اشاعره که آقا
نه
به هر حال صلاح بوده دیگه.
به هر حال اول باید اصل این که غرضی هست رو قبول داشته باشن که بعد برن رو مستاخ.
قبول داشتن ولی شاید بحث سرش نشده.
تفصیلاً
بحث نشده. تفصیلاً اشکال نداره. پس اجمالاً قبول داشتن.
قبول داشتن.
داشتن که بعد رفتن سراغ مستاخش. در مستاخ یه بخشش رو اشتراک پیدا کردن با هم، یه بخش اختلاف کردن. یعنی معلل بودن باید قبلاً تو ذهنشون بوده باشه تا بعد برن مستاقشه، و الا مثل اشاعره که قبول ندارن رو مستاقش هم بحث نمی کنن. کارشون فقط اشکال کردن به مصادیق ماست. ما هر مستاقی میگیم اونا اشکال میکنن، خودشون هیچ وقت مستاق نمیگن چون قبول ندارن. بله.
مگه منشه این قاعده غیر از حکمت اون چیزی میتونسته باشه که شما میفهمید اینجا اینا قولشون به حکمت بوده؟ اصلا متکلمان اگر این قاعده رو بپذیرن غیر از حکمت دلیل دیگه میتونن بیارن؟
ببینید حکمت زیر مجموعه عدله تو اصطلاح متکلمان، چون عدل یعنی خدا کارهاش حسنه، کار قبیح نمی کنه. حکمت یعنی چی؟ یعنی کار عبس. کار عبس هم قبیحه. یعنی خدا کار قبیح نمی کنه. یکیش هم اینه که خلاف حکمت نمی کنه.
دیگه چی
مثلا دروغ نمیگه، نمیدونم خیلی تکلیف ملای اتاق نمی کنه. حکمت یعنی غرضی داره، یعنی همه اینا زیر مجموعه عدله. عدل یه مفهوم کلی داره، یعنی که هر کار قبیح.
حکمت با عدل مترادف گرفته نشده تو برخی؟
نه میگم پشت سر هم ذکر خاص بعد از عام. تعریفشون این نیست، تعریفشون اینه که عدل یعنی تجزیه باری عن فعل قبیح. حکمت رو به معنای این میگن که یعنی غرض نداره، عبس باشه. خب عرض به خدمت شما که ابوالحزیر الله و نظام کلن اینجور بحثا، بیشتر بحثای معتزله از نظام و ابوالحزیر که اینا نیمه دوم قرن دوم، در نیمه اول که واصل ابن عطا و عمرو ابن عبید و اینا هستن که بنیانگذاران معتزلن، خیلی وارد جزئیات نشدن. تقریبا شما هم تو قاعده لطف دیدیم هم تو قاعده هست، اولین کسانی که تو این زمینه بحث کردن ابوالحزیر الاف و نظام هن که هر دو متوفای مثلا ابوالحزیر 226، نظام هم از 221 تا 231، یعنی تقریبا معلوم نیست که اینا کی. گرچه نظام 25 سال از الاف کوچکتر بوده، اون 135 به دنیا اومده، این 160، ولی وفاتشون تقریبا یکیه. دقیق معلوم نیست کدوم زودتر، حالا بین 221 تا 231، اونم که 226. پس اینا این بحثا رو کی مطرح کردن؟ قاعدتا اواخره، یعنی نیمه دوم قرن دوم و اوایل قرن سوم. این بحثا مال قرن دومه در واقع. خب به اینا نسبت داده شده که اینا هم گفتن خدا غرض داره در افعال، و اون غرض هم اسلحه. اسلحه رو هم قبول کردن که اصلا هم شامل لطف هم میشه، دین و دنیا. و حتی استدلال کردن که به اصطلاح اگر اصلح نباشه بخل پیش میاد، بخل هم قبیحه و خدا فعل قبیح انجام نمیده در اساس عدل و حسن. الان و قال آخرون، سلام علیکم بر دوستان مجازی. من بله من دیگه با دوستان حضوری مشغول صحبتیم، شما یادمون رفت. حالا این عبارت هم یه خورده طولانیه، نمیدونم اینو برای شما بذارم یا نذارم. بذارم، حالا طولانیه یه خورده.
چایی هم نباشه.
بله؟
مجازی چایی و اینام شاید نباشه.
میگم مجازی چایی هم نیست. مجازی بستگی داره کجا مجاز مشغول مجاز باشن. ممکنه خونه باشن، خانوادهشون دارن پذیرایی میکنن، وضعشون از ما بهتر باشه. خب عرض بخیر، سلام علیکم و رحمت الله. ببخشید دیگه، ما با دوستان داریم صحبت میکنیم، به دوستان مجازی کمتر توجه کردیم. خب عبارت رو ملاحظه بفرمایید. و قال آخرون، حالا بعدم میگه قائلش کیه، انما یقدر الله سبحانه علیه من اللطف له غایتون و کل. این عبارت رو قبلا گفتیم تو قاعده لطف اصلا و جمعی، یعنی یه مقداری مشخصیه لطف و اصلا خدا هم همش انجام بده. و ما فعله الله سبحانه لا شیء اصل همه اصلا، اصلا لطف که میگن چون اصلا عام‌تر از لطف بوده، هیچی دیگه نمیشه، همش خدا انجام داده. و الله یقدر علی مثله و علی ما دونه و لا یفعله، هم مثل اینو میتونه، حالا مثل مشکل نداره، ولی پایین تر هم میتونه، ولی پایین تر انجام نمیده. و زعمو ان فعل ما هو دون من الصلاح مع فعل الاصلح من الاشیاء فساد، که صلاح انجام بده اصلح انجام نده اون اشکال داره. و ان الله سبحانه لو فعل ما هو دون و منع ما هو اصلح لکان جمیعا فساد، این هم اشکال داره.
دلیلشون چیه؟
حالا میگیم. و قالو لا یقال یقدر الله سبحانه و علی فعل ما هو اصلح مما فعل لانه لو قدر، این قدره رو بعدا معنا میکنه، نه اینکه یعنی چیز نیست، یعنی دیگه همه رو انجام داده چیزی دیگه نیست، نه اینکه پایین تر رو نمیتونه، نه قادره ولی انجام نمیده. بعدا میگه لانه لو قدر علی ذلک کان فعل ما هو اصلح اولا و الله سبحانه لا یدع فعل ما هو اصلح لانه اولا بهی و لانه لم یخلق الخلق لحاجت بهی الیهم و انما خلقهم ل. ببینید همش داره لام غایت دیگه، یعنی داره غایت رو میگه. و انما خلقه لهم حکمتن و انما اراد منفعتهم، یعنی خدا رو، خدا این اشیاء رو و مخلوقات رو و مکلفین رو خلق کرده، به اصطلاح این عالم رو برای اونا خلق کرده و منفعت اونا رو میخواد. و لیس به بخیل، اینم دلیلش، و لیس به بخیل تبارک و تعالی فمس بله فمن سمه لم یجز ان ید اما هو اصله و یفعل، چون خدا برای حکمت هم اینه که نفع برسونه. خب وقتی اینجوری همه نفع رو باید برسونه دیگه، یه دونه نفع نرسونه اشکال داره دیگه. اینا استدلالای و بخل پیش میاد، البته اینا رو ما بعدا قبلا جواب دادیم دیگه، چند سال مفصل بحث کردیم، فعلا نمیخوایم اینو بحث بکنیم. مثلا ملم یجوز ان ید اما هو اصله و یفعل ما دون ذلک غیر انه یقدر علی ما دون ما سلا، البته قدرت داره که انجام بده. اون بالا گفت نداره قدرت، بالا گفت نداره، منظور اینه که قدرت نداره، یعنی هر چی هست انجام داده، یه چیزی باقی نذاشته که بمونه که بگیم اون انجام بده. اینجا میگه یقدر، یعنی میتونست انجام نده، میتونست اون چیزا رو انجام نده، بده رو انجام بده، اما لعنه غیر عاجزن، چون بالاخره قادر که هست. ولو لم یوسف انه قادر علی ذلک لکان یوسف بالعجز، پس میتونه ولی انجام نمیده، بلکه اون بالاتر انجام داده، همه در واقع اسلحه ها رو انجام داده، همه لطفا رو انجام داده، یه چیزی باقی نمونده انجام بده. هازا قول ابل حوزه نظام، هم اینجوری میگه اشعری، میگه که وقال ابراهیم ان نظام، این مال حرف اشعری بود. خب میبینید دیگه اینا بحث غایت رو مطرح میکنه. بله اینم بذارم. بله بله، عبارت رو ملاحظه بفرمایید. هم نظام، وقال ابراهیم ان نظام انما یقدر الله علیه من اللطف لایق آیت له ولا کل و انما فعل من اللطف لا شیء اصل منه الا ان له عند الله سبحانه امثالا و لکل مثل مثل ولا یقال یقدر على اصله مما فعل ان یفعل ولا یقال یقدر على ما دونه ما فعل ان یفعل لان ما ها حالا این دیگه مبنای نظامه دیگه. نظام میگه بر قبیح خدا قادر نیست، فقط هم یه نفره تو معتزله، فقط هم یه نفره یه که میگه اصلا خدا قادر بر قبیح نیست، بقیه میگن قادر ولی انجام نمیده. بله ولا یجوز علی الله عز و جل فعل بله فعل النقص ولا یقدر ولا یقال یقدر علی ما هو اصلح لان الله سبحانه لو قدر علی ذلک ولم یفعل کان ذلک بخلن. حالا این هر دو تا به بخل استناد کردن. بغدادی هم تقریبا یه هم چیزی از نظام گزارش میده. خب پس ببینید همه اینا بحث میکردن که غایته چیه، اینا میگفتن مقابل اینا که قبلا گفتیم بشر ابن معتمر بوده، بنیانگذار معتزله بغداد، شاگردش جعفر ابن حرب بوده که اینا هم همزمان بودن. بشر ابن 226 وفاتش، جعفر ابن حرب 236، نجار 220، زرار 190 از نظر وفات از همه اینا جلوتره، یعنی قرن دوم از دنیا رفته. و شاگردش هفت سال فردم گفتن در قرن دوم زندگی میکرده. اینا قبول نکردن، گفتن غرض داره اما اصلح جز اون اغراض نیست، یعنی واجب نیست، اصلح واجب نیست، لطف صلاح کافیه. مثلا شهرستانی بشر بن معتبر اینجوری میگه لا یجب علیه رعایت الاصلح لانه لا غایت لما یقدر علیه من الصلاح، چون بی نهایت صلاح و نفع. فما من اصلح الا وفقه اصلح، این نیست که تعداد اصلها از خدا همش انجام داده، هر چقدر اصلها انجام بده باز بیشتر میتونه انجام بده، قدرت خدا هم که مطلقه. و انما علیه ان یمکنل، اونی که واجبه تمکنه که ما همیشه میگیم انما علیه ان یمکنل عبد بالقدره والاستطاعه و یزیه الالل به دعوت و رساله، باید قدرت بده، استطاعت بده و موانع رو برطرف کنه با فرستادن 124,000 پیامبر، یعنی اتمام حجت، که همه اینا جز تمکینه، همه اینا جزه. اونی که واجب تمکینه، یعنی این افراد در واقع اینا میگفتن تمکین واجبه اما لطف اصلا واجب نیست. دیگران هم نقل کردن که حالا دیگه نمیخوایم نقل کنیم، قبلا گفتیم. خب بر اساس این گزارش ها هدفمندی افعال الهی یا ارجاع اون هدف به انسان ها مسلمه، این که افعال خدا غرض داره، غرض هم به انسان ها برمیه، این مسلمه. ریشش هم همون عدل و حسن و قبح هر شده.
نمیشه
در رو ببندید. آره
در رو ببندید.
گفت خودشون گفتن انسان ها. البته ما اون یکی از جلسات یه عبارتی خوندیم که اینجا بود دیگه انسان. اما میشه که آیا یه چیزی در اون ور عالم خدا بیافرینه که اصلا به هیچ فایده‌ای برای هیچ انسانی نداشته باشه؟ گفتیم اختلاف کردن، بعضی ها گفتن نه نمیشه، همه چیز باید برای انسان ها باشه، بعضی هم گفتن نه این که ما میگیم همه چیز نوعا برای انسان ها باشه، ولی اشکالی هم نداره یه گوشه یه چیزی خدا بیاره، یه مورچه‌ای در دل یه کوهی که هیچ انسانی اونو ندیده، هیچ فایده‌ای هم برای انسان نداشته باشه، اشکال نداره. ولی اون جلسه اول بود فکر کنم این اختلاف نقل کرد، اول هفته پیش بود. بعد نه اختلاف اونجا بحث نقل و عقل نبود، فعلا هم کاری نداری
که همین چیز رو برای انسان خلق.
آره گفتیم که حالا شاید از اون آیات استفاده بکنن اما اونم همون نوع رو میگه، یعنی برای اینه، اما اینکه حالا همه چیز یعنی هیچی نباشه که ما در نمیاد از اون. عرض به خدمت شما که و اختلاف اما رو بله اصلح و لطف بوده که آیا اینم واجبه، یعنی اونا میگفتن هدفمندی اگه شما قائل باشید باید اصلح هم بگید، اینا میگفتن نه لازم نیست، همین مقدار که غایت داشته باشه، غایتش هم اجمالا میدونیم نفع انسان هاست، همین مقدار کافیه، اینکه همه نفع ها رو بده نه این دیگه لازم نیست. بله اونی که واجبه تمکینه، البته اجمالا هم باید غرض داشته باشه، غرض هم به نفع بندگان برمیگه، اینم میگفتن، اما این که این همه نفع رو بده نه، این عبارت به نظرم از همش گویاتره. این عبارت شهرستانی، و قالت المعتزله الحکیم لا یفعل فعلا الا لحکمت و غرض. اصلا این حکمت یعنی غرض، حکیم یعنی داره حکمت داره غرض. قالت المعتزله الحکیم لا یفعل فعلا، بله اینو بذارم عرض به خدمت شما که بله خب الحکیم لا یفعل فعلا الا لحکمت و غرضن و الفعل من غیر غرضن سفهون و عبسون. صریح بله. و قالت المعتزله الحکیم لا یفعل فعلا الا لحکمت و غرضن والفعل من غیر غرضن سفهون و عبسون. والحکیم من یفعل احد امرین اما ان ینتفع او ان بله اما ان ینتفع، یه اوی میخواد اینجا به نظرم، او ان او داره،
نه اینجا هم ان داره،
ان ولی میخواد
او داشته
باشه، او ان ينفع شاید، بله این احتمال او بوده.
شما از در مقدار نون استفاده،
آره 31 شهرستان نهایت الاقدام اقدام فی علم الکلام صفحه 222.
الان از شامل رو سرچ میکنم،
آره شما بکنیم اصلش ببینیم چیه. خب معلومه ان یم او ينفع غیره، یا خودش، ببینید مطلب اینه، میگه که حکیم یا خودش سود میبره یا به دیگری سود میرسونه. حالا میخواد بگه که در مورد خدا به خودش نمیتونه پس به دیگری. ولما تقدس، این همون حرفایی بود که تا حال میگفتیم، حالا این شهرستانی همش یک جا گفته، ولما تقدس الرب تعالی عن الانتفاع، یعنی شق اول درست نیست که ان ینتفع، تعین انه انما یفعل لینفع غیره، این قطعا اوه، این حتما اشتباهه.
این چاپ هم بازم همین رو نوشته، اما ایم تفعه ایم فعقه این تو
اشامه اشتباهه واضحه. او یه او میخواد بذارید یه او اضافه بکنیم همینجا داخل کروشه میذاریم البته که چیز نه
انتشارات دار کتب علمی هست، اصلا انتشارات ضعیفیه کنم
آجا
بلکس
بله.
تجاری زیاد تحقیقاتی نیست، شرکت ولی کتاباشون رو مهمترین محققین میدن، از اینا های هنگفتی هم دو محققین میشون.
بله خب دوستان اختلاف کردن در مورد اون انتشارات که آیا انتشارات قویه که این کتاب چاپ کرده یه او انداخته،
قواعد
عدل میخوان عدالت رایت بشه راجع به اون انتشارات.
کتاب میخوایم بخریم میگردیم دارالکتب چاپ کردن،
با
اینکه مثل دلار دیگه الان کتاب خارجی
و اینا کلا
نمیشه سراغش رفت. الان منم پول میدم به یه محققی فقط تحقیق کنه بعد پول.
واقعا من الان موندم که این نور رو اینا که پی دی اف درست میکنن میذارن و این آزاد گذاشتن و نور و اینا نبود ملت چه کار میکردن؟ کتاب نمیشه خرید که.
شما هم کتاباتون رو باید پی دی اف
بذارید. آره واقعا همینطوره. من که دست من نیست، اون ناشرا اون اشارات نبا که خوب میگه همشو گذاشتم من. که کتابای دارالحدیث گذاشتیم، دارالحدیث ما الان نه ما یک سال بیشتر از یک سال از قبل از کرونا حاجی‌ها دستور دادن ما هم چیز کردیم همه کتابا رو به هم خودمون بذاریم، منتها نصف کتابا رو گذاشتیم حدود 150 تا، چون بعضی کتابا ما 20 جلد 30 جلد اینجوریه، عنوان منظورمه، نصفشو مشکل داریم، مشکلات فنی و اینا داریم، دارن هی پیدا میکنن، فایلای هم زرنگار بوده و تبدیل بشه و این مشکلات داریم، نیرو نداریم، ولی اون قائمی اصفهان همه رو گذاشته، اونا واردترن، امکاناتشون اینبار بیشتره، اونا همه رو گذاشتن، همه اجازه دادیم به هر کسی هم میاد، به نور هم اجازه دادیم مطلق همه کتابامونو بذاریم. آره البته به اون مراکزی هم با هم قرارداد داریم، مثل اون پژوهان و اینا به اونا هم قرارداد داریم بذاره مبلغ کمی، ولی دیگه برنامه اینه که کلن بذاریم و، ولی اشکال فنی داریم که هنوز کامل نشد.
تو این نسخه جدید نور کتابه شما نذاشتم کلام اسلامی،
نمیدونم اونا. آخه اونا انتشارات مثلا مال حوزه است. انتشارات خاص داره اونا نمیدن. دست من نیست که. ما دارو حدیث دست ما بود، همه کتابا رو داریم میذاریم و اجازه دادیم به همه. اما عرض به خدمتشون کتابای مثلا من مال من نیست، مال اون ناشراست. اون ناشرا باید اجازه بدن. اونا هم اجازه نمیدن معمولا. بله. بله. عبارت داشتیم میخوندیم. بله. بله. این فرمان تعین انه ولما تقدس الرب تعالی عن الانتفاع تعین انه انما يفعل لينفع غيره فلا يخلو فعل من افعاله من صلاح. صلاح هم یعنی همون نفع بندگان. ثم الاصله هل تجب رعایته. ببین تا اینجا اجماعیه. قالت المعتزله دیگه، قالت المعتزله یعنی افعال غرض داره، غرضش هم به بندگان برمیگرده و اون نفعه. این اجماعی. ثم الاصله هل تجب رعایته. قال بعضهم تجب رعایت الصلاه و قال بعضهم لا تجب. اذ الاصله لا نهایت. این دلیلشه. از الاصل لا نهایت له فلا اصل الا و فوقه ما هو اصل منه و لهم كلام في اللطف و تردد في وجوب ذلك. در مورد لطف هم این اختلاف هست. خب پس اعتقاد به حسن و قبح عقلی و عدل و حکمت، که حالا حکمت هم زیر مجموعه خود عدله، این سبب شد که عدلیه، یعنی متکلمان عدلیه، که حالا عبارت مال معتزله است ولی امامی هم ظاهرا همین جوری بوده، که بگن در به اصطلاح افعال خدا معلل به احرازه. منطقه یه چیزی دیگه هم اضافه شد به این بحث و اون افعال تشریعی خدا بود، یعنی تکلیف، که آیا تکلیف هم غرض داره یا غرض نداره. مثلا تکالیف چیه؟ معلل به مصالح هم یا نیستن؟ اینم مطرح شد. آره تو اصول و فقه. ما اشاعره میگن نه، امامی و معتزله میگن آره. البته اون مصلحت سلوکی و اینا هم که شیخ انصاری مطرح کرده، اونم بالاخره یه جور مصلحت دیگه، یعنی مثلا یا مثلا اوامر امتحانیه، اوامر امتحانیه، مثلا قضیه بریدن سر حضرت اسماعیل توسط دستوری که حضرت ابراهیم دادن، یعنی اونجا در واقع غرض امتحان بود، نه غرض در داخل فعل نبود. بالاخره باید غرضی باشه، بالاخره باید یه هدفی باشه. ممکنه حالا هدف خود خود فعل باشه یا در سلوک باشه یا در امتحان باشه، بالاخره یه هدفی میخواد. اینجا مطرح شد. بله بله عرض کردم. خب حالا دیگه اونجا اصطلاحات متفاوته دیگه. میفرمایند که تو این کتاب ایشون داره اونا درس میده، به ما اشکال میکنن که اونجا یه زوری دیگه گفتید، گفتید حکمت زیر عدل زیر مجموع حکمت. حالا ممکنه اون یه اصطلاح باشه. اصطلاح ما برای عدل چندین اصطلاح داریم، چنان که برای حکمت هم چند تا اصطلاح داریم. برای حکمت هم فقط این نیست داره، حداقل سه تا اینجوری یادمه. یکیش مثلا محکم بودن کار، اتمتقن بودن کار، این هم یه معناست. اصطلاحات مختلف طبق هر است. فی مکانی. اینا هم برای حکمت گفتن هم برای عدل گفتن. لذا اونجا ما گفتیم که حکمت، آها به همین معنا. اون در اون کتاب خانه دلا اینه قضیه. اونجا گفتیم حکمت به این معنا که یزع الامور مواضعها، عام شامل این معنای خاص عدل که اعطاء کل ذی حق حقه میشه، چون حق رو به حق دار دادن یعنی قرار دادن شی در جای خودش. اونجا نه معنای عدل این بود که الان داریم بحث میکنیم که اصطلاح متکلمینه، نه حکمت اونجا این حکمتیه که الان داریم بحث میکنیم. لذا این اینجا ما عدل که میگیم معنای عامشون داریم میگیم که متکلم، یعنی همه افعال حسن و قبیح، یعنی تنزیه الباری عن فعل القبیح، نه فقط ظلم به معنای خاص، به معنای حق کسی رو به کسی دادن. عدل به معنای حق هر کسی به اون معنا نیست، حکمت هم به اون معنا نیست. حکمت هم یعنی که دارای غرضه. اینا معانیه که به هر حال به کار میره، هر جا متناسب با اون معنا باید رابطه رو بسنجیم. خب اینجا بله بحث تشریع پیش اومد. بحث تشریع هم اضافه شد به بحث. حالا این عبارت قاضی عبدالجبارم بگم تا برسیم به اشکالی که میخوایم به آقای مارتین مکدرموت بکنیم. بله ازانه. این عبارت بخونیم برسیم به سر این اشکالی که میخواییم به آقای مکدرموت بکنیم در این بحث، این که چرا این بحث مطرح، چگونه مطرح. قد بینا من قبل انه تعالی اذا ثبت کنه حکیمن، بله خیلی من خواهش میکنم این متنم بذارم عرض به خدمت شما که بله این عبارت، بله عرض به خدمت شما، قد بینا من قبل انه تعالی اذا ثبت کنه حکیمن فلو لم یکن لهو به تکلیف غرزون تکلیف، اینجا ببینید تکلیف دیگه مطرح میشه، بحث قاضی عبدالجبار لقبها و اذا لم یجز ان یکون غرزه المنافع العائده علیه لاستحالتها علی، نمیشه که نفع خود خدا برگرده.
همه کتب کلامی تقریبا بر این سبب چیده شدن، هم الان تجرید شروح باب حادی عشر، کتب همین آقایون معتزله،
بر چه اساسی؟
می که از عهد حسن قو بعد میرسن به قاعده معلل بودن، بعد میرن سر اصلح، بعد میرن سر لطف،
بله.
و تکلیف، تکلیف هم بحث،
بله تکلیف هم بحث مونن، نه
تکلیف رو گاهن قبل از لطف بحث مونن.
حالا همون اینجا بحثمون با آقای مکدرموت اینه که ایشون میگه اصلا قاعده اصلح و لطف به خاطر بحث تکلیف مطرح شد، یعنی این بحث اینجوری مطرح شد که اصلا خدا تکلیف کرده برای چی تکلیف کرده؟ خب من عرضم اینه که اولا که تکلیف کرده برای چی تکلیف کرده، یعنی معلل بودن فعل به اغراض، برای چی یعنی معلل بودن فعل، یعنی این فرض شده. ثانیاً ما این همه عبارت نقل کردیم اینجا، هیچ کدوم بحث تکلیف نبود، بله تکلیف هم بود، نه اینکه فقط یعنی بحث این به خاطر توجیه تکلیف، نه بحث عام‌تر از تکلیف بود، بحث این بود که افعال خدا رو، افعال خدا چه افعال تکوینی چه افعال تشریعی رو می‌خواستیم تبیین بکنیم و توجیه بکنیم که چرا بحث قاعده لطف اصلا برای این مطرح شد، نه فقط برای ایشون یه مثلا برای فقط بحث تکلیف و بعد اصلا اشاره به بحث چی نمی‌کنه، در حالی که این عبارتایی که تا حال ما مطرح کردیم هیچ کدوم توش تکلیف نبود، توش خلقت آفریدن مخلوقات و ایجاد، بله حالا ببینید اینجا دیگه تکلیف مطرح میشه.
ایشون مستشرق ایشون مکدرموت مستشرق
کتاب چیز دیگه، شیخ مفید دیگه،
هم که شیخ مفید
و... آره اندیشه های کلامی شیخ مفید، آره آره. من پرسیدم از بعضی ها که ایشون بعد از این کتاب چی کار داری میکنه، کتاب خوبیه، خیلی کتاب خوبیه اندیشه، حالا ممکنه یه جایی شدم اشکال داره کتاب خون، گفتم ویل کرده اصلا این بحثا رو رفته تبلیغ مسیحیت میکنه، اصلا کلا ویل کرده این کاراشو، گفتم هیچ، خب ازم گفتن یه عبارت هم بود، خیلی عرض کردم جنبندی ما این شد که قاعده در واقع معلل بودن بر اساس قاعده، بر اساس عدل و قاعده بسنید، عدلیه اجماع داشتن رو قاعده و اجمالاً هم این مقدار رو اجماع داشتن که این فایده باید باشه، فایدهش هم به خدا نرسه، به بندگان ببرسه، به بندگان هم یعنی فایده داشته باشه، اختلاف در بیش از این بود که آیا این اصل هم واجبه، لطف هم واجبه، جزء همین قایت ها هست یا نه، ولی اصل قایت و اصل این که این قایت باید به بندگان برسه اجماع داشتن. حالا بعضی تکلیف هم به همین صورت مطرح شد که تکلیف برای چی خدا کرده، اینجا حالا بحث شد، یه دو گفتن مثلا تکلیف کرده برای اینکه به ثواب برسیم، نه ثواب اون داستان سه برادر مطرح شد، جواب دادن که نه برای اینکه بتونن به ثواب برسن، یعنی اصل بحث معلل بودن افعال به اغراض رو اجماع یعنی فرض گرفته بودن، اختلاف تو مصادیق این غرض بود و اشاعره هم اشکالاتشون بیشتر تو همین مصادیق بود که چیز مطلب دارم با اشکال میکنم، حالا انشالله ادامه این بحث بمونه برای فردا. خیلی ممنون، تشکر، سلامت، خسته نباشید، التماس رو دارم. Ну, это же,